بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین و همه همزبان های گرانقدری که در اقصی نقاط کره زمین وقت میذارید و این گفتگو رو میبینید، سلام عرض میکنم. آرزوی سلامتی برای همتون دارم و امیدوارم که هر جایی هستید زندگی بر وفق مرادتون باشه. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با محوریت تقابل جبهه حق و جبهه باطل، که البته به یکی از مسائل مرتبط با اون خواهیم پرداخت، با حضور ارزشمند مهمان و کارشناس گرانقدرمون جناب استاد ابراهیم پور. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی متشکرم.
با بینندگان عزیز مگر حرفی هست؟ خدمتتون
عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و امیدوارم که هر جا هستن سالم و تندرست و مقاوم باشن
ان شاء الله. جناب استاد ابراهیم پور عزیز، در شرایط معمولی هم که ما در جامعهمون نگاه میکنیم، به عنوان یک جامعه آماری که طبیعتاً در کل دنیا میشین رو تسری داد، میبینیم که در هر شرایطی حرفهایی هستن که بدون سند یا با سند بین مردم شایع میشن و تأثیرگذار هم هستن. این شایعات در شرایط بحرانی و در شرایط جنگ خیلی ضریب بالاتری میگیرن به خاطر حساسیتی که مردم و مخاطبان این پیام ها میتونن داشته باشن، از خودشون و از خودشون هم بروز میدن. میخوایم در مورد این شایعه سازی و شایعه پذیری صحبت بکنیم که اولا این شایعه آیا تعریف علمی داره یا نداره، اگر داره چی هست و چه جوامعی در اونها این شایعه پذیری بیشتره و این سرایت کردنش بیشتر به چشم میاد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شایعه، حالا چه در محور شایعه سازی چه شایعه پذیری، از منظر علوم مختلف مورد توجه قرار گرفته. در جامعه شناسی یک پدیده اجتماعی تلقی میشه و به علل و عوامل و پیامدها و سازوکارهای اجتماعی اون پرداخته میشه. یعنی وقتی جامعه به یک دلیلی در یک موقعیت شوک قرار میگیره و راجع به یک سوال نسبتاً مشخصی پاسخی دریافت نمیکنه به دلایل مختلف، اما تب و تاب داره و به دنبال پاسخ هست، یک پاسخ معمولاً غیر موثق میتونه مورد پذیرش جدی قرار بگیره و به سرعت منتشر بشه در جامعه.
میتونیم بگیم اولین پیامی که به مخاطبی میرسه؟
اولین پیام هم مهم هست، ولی باید شرایطی داشته باشه تا مورد پذیرش واقع بشه و تبدیل به یک پدیده اجتماعی بشه. بعضی از این پاسخ‌ها تو همون دو سه نفر اول مسکوت میمونه و فراموش میشه، اما شایعه یک ویژگی‌هایی باید داشته باشه که تبدیل به یک پدیده اجتماعی بشه. یعنی ذهن پرتلاطم جامعه برای اینکه آرام بگیره تمسک میکنه به یک چیزی، به یک گزاره خبری، به یک پاسخ اجمالی، تا یه مقداری اقناع بشه و یک مقداری از اون تلاطم برگرده. به این میگیم شایعه. مهمترین ویژگیش هم این هست که موثق نیست، اعتبار نداره، اما در شرایط خاصی کاملا منتشر میشه و دهان به دهان میچرخه.
پس زمینش شفاف نبودن یک فضای اطلاع رسانیه دیگه. اگر شفاف باشه همه چیز و مسئولین بیان و همه چیز رو با مردم، با مخاطبینشون در میون بگذارن، حالا در مورد موضوعات حکومتی عرض بکنن، این شایعه سازی اتفاق نمیفته.
یکی از عوامل انتشار شایعه ابهامه، ابهام در پاسخه. حالا اون ممکنه اصلا اون سوال پاسخی واقعا نداشته باشه، یعنی حتی مسئولین یا هر قشر دیگری هم هنوز خبر نداره، هنوز چند ساعت بلکه چند روز گاهی چند ماه زمان لازم
کامل بشه.
بله، حالا یا اصلا پاسخی نیست یا پاسخ متقنی نیست. مثلا وقتی یک هواپیما سقوط میکنه تا جعبه سیاه اون پیدا نشه کسی نمیتونه اظهار نظر رو. تو این فاصله این ابهام زمینه سازه، اما ابهام یکی از شرایط انتشار شایعه هست. شرط مهم دیگه اهمیت اون سوال و پاسخ هست، یعنی باید برای جامعه مهم باشه. یا اقلا تحت یک شرایطی به یک مسئله مهم تبدیل بشه. بعضی از مسائل خود به خود مهمن. فرض کنید اون حادثه‌ای که برای رئیس جمهور شهید رخ داد، برای مردم مهمه که بدونن رئیس جمهورشون سالم هست یا نه. این اهمیت به علاوه اون ابهام زمینه ساز انتشار شایعه میشه. اما بعضی از مسائل مهم نیست. مثلا یک فردی در یک گوشه از این مملکت فوت شده یا کشته شده یا تصادف کرده، اما در شرایطی میتونن گروه های این رو تبدیل به یک مسئله مهم بکنن. مثلا فوت مهسا امینی از این قبیله. مرتب در گوشه و کنار دنیا افرادی به دلایل مختلف فوت میکنن.
بله.
هیچ وقت این
حساسیت رو انقدر برانگیخته نمیشه،
یعنی مهم نیست. شرط ابهام رو داره ولی شرط اهمیت رو نداره. اما یک جریانی میاد به این ضریب میده و این رو مهم جلوه میده، بعد ذهنها کنجکاو میشه که این چی بود، چرا مثلا تبدیل به یک پدیده اجتماعی میشه و اون قید اهمیت رو پیدا میکنه. بنابراین ابهام و اهمیت هیچ کدوم ذاتی مسئله نیستن. گاهی یک مسئله ممکنه ابهام هم نداشته باشه، اما گروهی میتونه با ترفندهایی فضا رو ابهام آلود کنه. دو تا شرط اساسی انتشار شایعه ابهام و اهمیت. البته شرایط دیگری هم داره که عرض میکنم،
خیلی استفاده میکنیم. برای فکر کنم خوب باشه که برمی
بله، موضوع بفرمیزیم. بله. ببینید گاهی یک منبعی که موثق هم هست، شأنیت هم داره، تلاش میکنه رفع ابهام بکنه.
بله.
اما اعتماد به اون منبع وجود نداره. مثلا یک شبکه خبری، یک پیام رسان، یک شخصیتی، یک مسئول مملکتی پاسخ صحیحی میده، میگن که این اتفاق دلیلش این بوده، این اتفاق اصلا اینطوری نبوده،
اما جامعه نمیپذیره.
جامعه نمیپذیره. چرا؟ یکی از دلایلش میتونه این باشه که به این منبع خبری که اتفاقا موثق هست اعتماد نداره. بله. یا به یک منبع غیر موثقی اعتماد بیشتری داره. که دلایل روانشناختی یا جامعه شناختی فراوانی میتونه داشته باشه. مثلا هیچ کس نمیدونه که کی گفته این حادثه چنین است. یعنی معمولا شایعات منشأش روشن نیست.
شنیده ها حاکی.
بله. منتها تکرارش، همه میگن، همه جا گفتن، همه جا نوشتن، این تکرار میتونه جبران بکنه عدم موثق بودن اون منبع رو. یا سرعت در پاسخگویی گاهی در برخی از شرایط میتونه موثق جلوه بده اون منبع رو. یعنی خب وقتی یه حادثه رخ میده، قبل از اینکه منابع رسمی بیان یه پاسخی بدن، منابع غیر رسمی پاسخ میدن، تکرار میکنن. این یعنی تعجیل و تسریع در پاسخگویی و تکرار
و ملاک قضاوت هم همین خبرها و قضاوت اولیه میشه.
بله. وقتی که حالا خصوصا الان که ابزار رسانه و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌ها تو هر شبکه و کانالی میرن، میبینن یک پاسخ واحد داره تکرار میشه، این تکرار حالت تواتر و اقناع عمومی میاره. با اینکه این تواتر نداره، منشأش یکی، حتی تکرار ممکنه که با استفاده از تکنولوژی رخ بده. یعنی ربات‌هایی طراحی میشن که هزاران بار این پیام رو منتشر میکنن یا فکر میکنیم که بازدید داشتن. یعنی پیامی که میلیون ها بار بازدید داشته، لزوماً بازدیدش اشخاص حقیقی نیستن، ربات ها هستن،
اما اعتماد میکنه مخاطب.
بعد این تکراره زمینه ساز اقناع و باور میشه. در صورتی که خبر درست و منبع درست اگه این شرایطی نداشته باشه، میتونه مورد بی‌اعتنایی واقع بشه. دلیل دیگه انتشار شایعات عدم دسترسی به منابع موثقه. یعنی گاهی یک فرد یا یک گروه یا حالا هر سازمانی میتونه منبع موثق و تخصصی اظهار نظر در پاسخ به یک سوال باشه، اما یا افراد به او دسترسی ندارن یا او یک سخنگاهی که از اونجا مطالب خودش رو بیان بکنه در اختیار نداره. یعنی مورد پرسش واقع نمیشه. اینجا بحث گروه‌های مرجع مطرح میشه. یعنی گاهی مردم نمیدونن سوالات خودشان را از چه کسی یا چه جایگاهی یا چه گروهی بپرسن. فرض کنید که یک سوالی راجع به بهداشت و سلامت و اینها تو جامعه مطرح شد، آیا فلان غذا فلان ماده غذایی آسیبزا هست یا نه؟ خب منبع موثق این میتونه نظام بهداشت و درمان ما باشه، مثلا وزیر بهداشت باشه، اما مردم این رو نمیدونن، فکر میکنن فلان فوتبالیست، فلان هنرمند یا هنرپیشه مثلا، یا اون وزیر و اون نظام بهداشت امکان این که این پیام رو به گوش مردم برسه نداره، یا مردم تو این کانال هایی که مربوط به این منبع موثق هستن عضو نیستن. ببینید یعنی پس قضیه خیلی پیچیده میشه، یعنی گاهی منبع موثقی وجود ندارد، گاهی دسترسی به آن وجود ندارد، گاهی منبع موثق خودش امکاناتی برای انتشار پاسخش نداره
و یا ضرورتی نمیبینه که به دلایل حقایق رو بیان بکنه. بله،
بله. یا حتی ممکنه انگیزه های شخصی و حزبی اونها اینجا مطرح بشه، عمدن پاسخ نمیده که ضریب بخوره. یعنی گاهی شایعه منافعی رو برای گروه ها و احزابی به دنبال داره. یعنی کسی که پاسخ درست را میداند لزوماً خودش رو مکلف نمیدونه که پاسخ بده. بنابراین یک قضیه پیچیده‌ای رخ میده که عوامل بسیار متنوعی در اون دخالت دارن. یک عامل دیگه بحث سانسور خبری هست. سانسور خبری در جوامع استبدادی یه طور رخ میدادن، در جوامع به ظاهر دموکراتیک هم طور دیگه‌ای رخ میدادن. مثلا فرض کنید که اون حکومت استبدادی کارهایی میکنه که اجازه نمیده کسی از اون مطلع بشه. حالا در قدیم الایام اگر کسی مطلع میشد ممکن بود حتی او رو به قتل برسونن که این خبر منتشر بشه، اما الان متفاوت شده. الان قدرت رسانه‌ای لازمه. یعنی اون حکومت‌های غربی رو اگر شما دقت بکنید می‌بینید برخی از پیام‌رسان‌ها رو محدود می‌کنن.
بله.
اجازه انتشار برخی از اخبار رو به پیام‌رسان‌ها نمی‌دن. یعنی کاملاً اینها کنترل می‌کنن که چه اخباری منتشر بشه و چه. این سانسور خبریه. منتها اون الگوش و قالبش بروز شده. یا فرض کنید که خب ما مجبوریم در برخی از اوقات اینترنت رو به طور کلی قطع کنیم، چرا که تعامل ما تو فضای مجازی یک تعامل بی سر و سامان و غیر رسمی هست و
به هم ریختگی جامعه میشه.
بله، یعنی ما یک برنامه و سند مشخصی برای اجازه دادن به پیام رسانهای خارجی یا تقویت پیام رسانهای داخلی یا ضوابطی برای ردبندی سنی، ردبندی اخبار نداریم، یله و رهاست. بعد یه موقع تو این اتفاقات مهمی که مثلا جنگی رخ میده مجبوریم کلن این دوشاخه اینترنت از پریز بکشیم، در صورتی که جوامع غربی به راحتی اینها رو کنترل میکنن. یعنی ببینید تو جامعه ما خب ابزار شایعه همین هاست دیگه، یعنی پیام رسانه‌های خارجی، ولی تو جامعه چه کسانی تلاش میکنن که اینها حضور داشته باشن بدون ضابطه؟
البته در جنگ اخیرمون با رژیم صهیونیستی هم وقتی که ما داشتیم مواضع اونها رو الحمدلله خوب مورد هدف قرار میدادیم، بعضی از این پیام رسانه‌ها رو قطع کردن برای اینکه نتونن گسترش بدن انتشار تصاویر رو.
بله،
اینم به حال هم خوب داره برشون هم بد داره.
همینطور.
جناب استاد یک سوالی اینجا برام مطرح شد با توجه به این نکته که شما میفرمایید، آیا میتونیم بگیم که شایعه کلن بده و هیچ حسنی نداره؟
ببینید انسان یک موجود پیچیده‌ای که دو بخش عقل و احساسات داره و تحریک احساسات لازمه برای اینکه ایجاد انگیزه بکنه تا به شناختهای عقلانی خودش عمل بکنه. شایعه میاد احساسات رو تحریک میکنه. شایعه گاهی بازخوردگیری از یک تصمیمه، یعنی قبل از اینکه یک گروه یا یک دولتی مثلا بخواد یک برنامه رو اجرا بکنه اول یک چیزی رو در قالب غیر موثق مطرح میکنه تا بازخورد بگیره،
تا باور رو بسنجه مثلا.
بله، ببینه آیا این شرایط مهیا هست برای اجرای این تصمیم یا نه. بنابراین به طور کلی شایعه چون یک خبر غیر موثق هست مذموم هست، ولی کارکردهای مثبت هم میتونه داشته باشه. به شرط اینکه توی یک روال منطقی و عقلانی مدیریت بشه. بله. و الا به طور کلی ما موظفیم به اینکه منبع خبری خودمون رو بررسی بکنیم. اجازه بدید برای اینکه جلسه‌مون هم متبرک بشه من یه آیه قرآن بخونم. بله. سوره حجرات آیه 6: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبأٍ فتبینوا. یعنی هر چیزی را از هر کسی نپذیرید. این به طور کلی میتونه ملاک این باشه که اخبار غیر موثق ممدوح نیستند و باید بررسی بشن و اینکه انسان موظف هر چیزی رو که شنید منتقل نکنه. یعنی برای دروغگویی شخص همین بس که هر آنچه را میشنود بازگو میکند. پس اینها نشون میده که ما اجازه نداریم صرف اینکه چیزی رو شنیدیم یا دیدیم یا خوندیم این رو به دیگری منتقل بکنیم. اینها شواهدی بر این هست که شایعه به طور کلی مدح نمیشه. اما خب میشه کارکردهای مثبتی هم برای اون در نظر گرفت طبق ضوابطی که میشه راجع به اون صحبت.
تفریح احساسات دست میگذاره، یک عقلانیت کاذب میده به مخاطبینش، به کسانی که دارن اون شایعه رو میشنون و باعث میشه فکر کنن که متوجه اصل ماجرا شدن و بعدن بعضی از موضع‌گیری های دیگر از مسئولین رو حتی قبول هم نکنن.
بله، ولی با یک نکته ظریف، یک مفهومی توی جامعه شناسی داریم تحت عنوان رفتار جمعی. یعنی جایی که توی یک فضای خاصی عقل کنار میره و این عواطف و احساساتی که تصمیم میگیره، مثلا ترس، خشم، بله، نفرت، غضب، عشق،
واقعیت. اما کسی که داره تصمیم رو میگیره فکر میکنه که عقلانی داره تصمیم میگیره، عقلانی کاذب از این
شاید کرده. شاید بله، ولی شاید دقیق که نگاه کنیم اصلا او فکر نمیکنه. بعدن که از این حادثه میگذره خودش میگه این چه رفتار عجیبی بود من مرتکب شدم. این نشون میده که عقلانی نیست، یعنی عاطفی و خودانگیخته است.
بله.
و تحت تأثیر جو و هیجانات. به همین دلیل اونهایی که از شایعات بهره میبرن تلاش میکنن ابعاد عاطفی و هیجانی شایعه رو برجسته بکنن، یعنی ایجاد ترس بکنن، ایجاد نفرت بکنن، ایجاد خشم بکنن. بنابراین به طور کلی شایعه یک عامل غیر عقلانی محسوب میشه، یعنی عواطف رو بیشتر تحریک. البته تحریک عواطف به طور کلی چیز بدی نیست.
اما بستگی داره که کی، کجا و با چه هدفی.
بله.
و چه استفاده‌ای ازش بشه.
بله، همینطور.
خیلی متشکرم جناب استاد ابراهیم پور عزیز، انشالله کمش سلامت باشید. نکته بسیار خوبی بود، اما انشالله در برنامه بعدی و گفتگوی آینده هم باز از مطالب شما استفاده خواهیم کرد.
خواهش
متشکرم.
سلامت.
خب بینندگان عزیز، خیلی متشکرم بابت توجهتون به این گفتگو. بحث شایعه سازی و شایعه پذیری بسیار مهمه، چون به هر حال در هر جامعه‌ای وجود داره، در جامعه ما هم به همین شکل، و دونستن ابعاد مختلف این موضوع میتونه کمک بکنه که در شرایط خاص در مواجهه با این موضوع بهتر عمل بکنیم. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.